عظیمی از تولید محتوا در عرصه فضای مجازی رو رقم خواهیم زد که همین الان که خدمت شما هستم بالغ بر 3000 خوردی اثر از مازندرانی‌های سراسر کشور برای زمینخانه ارسال شد و احتمال میره تا پایان مهلتش که آخر بهمن ماه هست ما بالای 10-12 هزار اثر داشته باشیم، چون هنوز تازه داره شکل میگیره و روز روز هم استقبال الحمدلله بیشتر میشه. رشته های مختلفی مد نظر ماست، ما بتونیم استعدادهای چه داخل استان چه خارج استان رو شناسایی بکنیم و دو تا بخش هم داوری میشه. یه بخشش به صورت مثلا مجازی هست، آثاری که اومده به صورت مجازی داوری میشه و اونهایی که حالا منتخب هستن به صورت حضوری داوری خواهد شد و مردم هم میان استقبال میکنن، هنر عزیزان خودشون رو میبینن و لذت میبرن و همچنین از بین اونها هم باز دوباره یه سری افراد دیگه به فینال جشنواره راه پیدا میکنن که فینالش در شهرستان ساری برگزار خواهد شد. اون هم سعی ما بعد این هستش که حالا تا سال تمام نشده این فینالش رو در شهرستان ساری برگزار کنیم.
بسیار عالی، تبریک میگم بابت این تلاش ارزشمند برای تمامی شمالی های باصفا، مازندرانی های عزیز، برای همه عزیزان مازندرانی که در این جشنواره نخستین کاتی شرکت میکنن و برای شما و همه طراحان و برگزار کنندگان این جشنواره آرزوی موفقیت میکنم. خیلی سپاسگزارم آقای جوادی نازنین، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، لطف کردید.
هم از شما هم از مدیر محترم شبکه جناب دکتر صحراگرد، مدیر پرس و همه عزیزانی که تو این راستا به ما دارن کمک میکنن و در حقیقت به احیای فرهنگ ناب و اصیل ایرانی دارن کمک میکنن، من هم خسته نباشید میگم هم تشکر میکنم.
سپاس فراوان، روز خوبی داشته باشید.
ممنون، متشکرم.
روز بخیر، خداحافظ. از شما مخاطبان محترم رادیو تهران دعوت میکنم این لحظه برنامه علم بهتر است رو بشنوید.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
به نام پروردگاری آغاز میکنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم‌ها آقایان سلام، به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. البهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی اونطور که حالا گفتم گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. شنوندگان عزیز برنامه علم بهتر است رادیو تهران، از اونجایی که ما همیشه به شما میگیم که ما تنها برنامه تخصصی رادیو تهران در حوزه علم و فناوری هستیم که تلاش میکنیم که آنچه که به عنوان یک رویداد واقعی حالا چه در جهان اتفاق میفته چه در فضای مجازی رو به شما منعکس کنیم، با سند و گفتگوهای دقیقی داشته باشیم در راستای خبری که منتشر میشه. امروز هم میخوایم در باره یکی از خبرهای مهم با شما صحبت کنیم. با خبر شدیم که در راستای افزایش امنیت غذایی در کشور بیش از 50 طرح کلان فناورانه در زمینه‌های تولید واکسن، اصلاح ژن و نژاد، ایجاد پالایشگاه‌های غذایی و باغات مادری کلید خورده که خب حتما می‌دونید که نیاز به واردات رو هم برطرف می‌کنه و خبر مهمی است. در واقع امنیت غذایی با 50 طرح فناورانه رونق می‌گیره و از اونجایی که این مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست که حتی در سخنرانی نخستین روزشون در سال 1401 اشاره کردن به مسئله کشاورزی و دامداری که بسیار مهمه و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کنه و امسال هم سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست. می‌خوایم که حتما در راستای امنیت غذایی اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم با اتکا بر فعالان عرصه فناوری. قبل از اینکه این موضوع رو به طور جدی گفتگوش رو آغاز کنم با معاون تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری، میخوام که یه تاریخچه رو در برنامه تقدیم حضورتون کنیم برای اینکه شما یک حضور ذهن و آمادگی ذهنی داشته باشید که در گفتگوی ما بهتر مشارکت داشته باشید. 3094 رو هم فراموش نکنید و نظرات خودتون رو حتما به دست ما برسونید.
منظور از امنیت غذایی دسترسی یک فرد به غذای سالم و کافی در همه ایام زندگیه. مهمترین عامل در وجود امنیت غذایی کشاورزی مدرن با بازدهی بالاست. کشاورزی صنعتی که بتونه نیاز جامعه به غذای سالم و کافی رو تأمین کنه و البته قدرت خرید هم بسیار مهمه تا مردم بتونن تولیدات کشاورزی رو به راحتی تهیه کنن. امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور میتونن در ایجاد امنیت غذایی بسیار مؤثر باشن.
خوش برگشتید به برنامه علم بهتر است رادیو تهران و ممنونم که همچنان همراه ما هستید. همطور که خدمتون عرض کردم با خبر شدیم که امنیت غذایی در کشورمون با 50 طرح فناورانه رونق میگیره. این خبری است که منتشر شده و همینک هم میخوام در همین راستا گفتگوم را آغاز کنم با آقای گلی‌زاده، معاون تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری. آقای گلی‌زاده خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمتتون.
زنده باشید. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه‌تون. آقای گلی‌زاده، حالا با توجه به مقدمه‌ای که من گفتم و تاریخچه‌ای که برای شنوندگان عزیزمون پخش کردیم، امکان داری که شما بفرمایید که این امنیت غذایی چقدر اهمیت و ضرورت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از زمانی که وارد مقوله امنیت غذایی شده حدود 500 تا طرح فناورانه رو شناسایی و هدف گذاری کرده تا با رسوخ اونها تو حوزه کشاورزی تاب‌آوری کشور رو در این حوزه ارتقا بده. همونطور که میدونید ما توی بحث امنیت غذایی تا حدودی به خارج از کشور وابسته ایم، خصوصا تو نهادهای وارداتی.
بله.
و اگر بخوایم این وابستگی رو کاهش بدیم، چاره این است جز این که فناوری رو داخل تولیدات خودمون لحاظ بکنیم. از این حیث ما با تقسیم بندی حوزه های مختلف امنیت غذایی به سه بخش کلی زراعت و باغبانی، دام، طیور و آبزیان و صنعت غذایی اومدیم هر ساله یه اولویت هایی رو برای خودمون تعیین میکنیم که کشور رو در اون حوزه با شاخص بهبود ترازو تجاری ایمن بکنیم. ببینید الان این 50 طرح امنیت غذایی که گفته میشه،
بله،
در راستای همون برنامه های رسوخ فناوری تو حوزه کشاورزی هست که ما پیگیری میکنیم. ما الان
بله.
یکی از اولویت هامون تنوع بخشی به مصرف نهاده های خوراک دام و طیور وارداتی هست و حوزه واکسن تو حوزه های مختلف.
این تنوع بخشی آقای گلی‌زاده منظورتون دقیقا چیه که به نهاده های وارداتی تنوع بخشی
باید؟ حوزه خوراک دام و طیور کاملا وابسته به ذرت و سویا و نهاده های وارداتی این تیپی هستیم.
بله.
الان ما معاونت این با استفاده از فناوری های مختلف مثل نمیدونم مثلا مخمرهای مختلف، پروبیوتیک های مختلف، پروتئین های تک یافته، دنبال این هست که هر چقدر میتونه مصرف این نهاده ها رو تنوع بده، میزانش رو بیاره پایین. یا مثلا ما یه طرحی داشتیم جایگزینی گندم به جای ذرت و جیره طیور، هر چقدر میتونیم وابستگی کشور رو به این نهاده هایی که وارد کشور میشن کم بکنیم. و این هم از حیث فناوری هست، یعنی فناوران ما هستن که میان این دغدغه ما رو، این برنامه ما رو میبینن و براش طرح ارائه میدن و با همکاری هم دیگه این طرح پخته میشه، حمایت میشه، میره جلو. وزارت جهاد پای کار هست، با هم دیگه همکاری میکنیم تا این هدف کلی که ارتقای تاب‌آوری ملی با دو رویکرد کاهش ارزبری و افزایش ارزآوری هست تحقق پیدا بکنه.
درست. این در راستای همون برنامه هوشمند جهش اقتصاد زیستیه؟
بله بله بله. ببینید ما تو دو حوزه سلامت و امنیت غذایی اومدیم یه برنامه ریختیم که ظرف 4 سال بتونیم 4.7 میلیارد دلار پتانسیل ارزی کشور رو هدف گذاری بکنیم.
این 4 سال از سال 1401 آغاز شده؟
بله بله بله.
خوب.
و این برنامه‌ای هست که در تعامل با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده و ما با همکاری دیگه در صدر تحقق اون هستیم. که یه بخش
اهدافش رو به ما میگین دقیقاً چیست؟
ما 1.7 میلیارد دلار هدف گذاری کردیم. تراز تجاری کشور رو توی حوزه سلامت ارتقا بدیم و 3 میلیارد دلار تو حوزه کشاورزی. و در این حوزه همین 500 فناوری که گفتیم رو طرح و برنامه کردیم با شرکت پروژه. یعنی مشخصه که تو این برنامه کدوم شرکت چه پروژه‌ای رو با چه میزان اعتبار باید جلو بذاره تا اون هدف اصلی ما که بهبود تراز تجاری کشور هست محقق بشه. تو حوزه امنیت غذاییش هم برنامه‌های ما تو زراعت و باغبانی، دامطیور، آبیان و صنعت غذایی مشخص هست و اون نهاده های ارزبر یا محصولاتی که ما وابستگی داریم رو لیست کردیم و اون طرح‌هایی که میتونه این وابستگی رو رفع بکنه هدف گذاری شده. میزان منابعی هم که مورد نیاز هست گذاشته شده داخل این برنامه و ما ملزم میدونیم خودمون رو که این برنامه رو ظرف 4 سال آینده اجرا بکنیم تا اون هدف اصلی که کاهش 4.7 میلیارد دلاری ارزبری کشور هست محقق بشه.
خب اون وقت اون 1 سال گذشته اون مقدار در واقع پیشبینی هایی که صورت گرفته محقق شده اصلا در این حوزه یا خیر؟
ببینید ما برنامه هایی که شروع میکنیم این تیپی که بازبندی شده برنامه شروع میشه و توی این 4 سال مستمر باید ادامه پیدا بکنه. یعنی این تیپی نیست که من بگم که مثلا امسال این برنامه شروع شد اختتام پیدا کرد نتیجهش این بود. برنامه مستمری هست که توی این 4 سال باید روندش بره جلو و این 50
خب اون تنوع بخشی که شما بهش اشاره کردین بله. رو اصلا کلید زدین؟
بله بله. حتی مطالعات اولیه‌اش انجام شده، اینی که چقدر میتونه تو جیره تاثیر داشته باشه اینها توسط خود مؤسسه علوم دامی کشور انجام شده و کارهاش داره میره جلو که انشالله بتونیم یه بخشی از این نهاده های وارداتی رو جایگزین بکنیم.
درسته. و اینکه شما از افزایش تاب‌آوری حوزه‌های مختلف امنیت غذایی هم در راستای طرح‌هایی که وجود داره با ما صحبت کردین، این رو ممکنه برای ما شفاف‌تر بفرمایید که منظور نظرتون دقیقاً چیست و چطور اتفاق می‌افته؟ من می‌خوام ببینم که این طرح‌های فناورانه‌ای که وجود داره و الان کلید خورده و در حال انجام هست چطور می‌تونه به این مهم کمک کنه. ممکنه ملموس آقای گلی‌زاده برای شنوندگان ما توضیح بدین؟
ببین برای اینکه تاب‌آوری رو مثال بزنم، اهمیتش رو بگم، شما توی این بحران همگیری کرونا و جنگ اوکراین که اتفاق افتاد، کاملا برای همگان واضح و روشن شد که کشوری میتونه روی پای خودش وایسته که هر چقدر میتونه علل خصوص تو موضوعات حیاتی مثل امنیت غذایی وابستگیشو کم بکنه. ببینید الان مثلا میگم تو حوزه مرغ، ما برنامه احیای مرغ لاین آریم رو در حال پیگیری داریم. خب این ضرورت این که ما وارد این حوزه بشیم کاملا مشخصه، یعنی توی لاین توی لاین های وارداتی هر چقدر ما محصول خود کشورمون رو هدف گذاری بکنیم، به توسعه بازارش کمک بکنیم، ارتقا بدیم این لاین موجود رو، همونقدر داریم روی این که وابستگی کشور به خارج کم بشه تمرکز میکنیم.
بلی.
یا مثلا توی بحث واکسن های دام و طیور، هر چقدر ما در این زمینه و مبارزه با بیماری های دام و طیور روی پای خودمون توی کشور بیستیم، از وابستگی به خارج از کشور بی‌نیاز میشیم. اینا برنامه هاییه که به این قراری که میگم حوزه بندی شده که وابستگی کشور به خارج محدود بشه، یا اینکه با بهبود تراز تجاری کشور یه جور تناظریابی بشه بین این واردات و صادرات کشور.
بسیار خوب. و اینکه بودجه ها از سوی صندوق توسعه زیست فناوری تزریق میشه به شرکت های دانش بنیان برای اینکه هم طرح در واقع این طرحی رو که هست و ایده هایی که هست رو به منصه ظهور برسونن و وارد بازار کنن. و خب حالا در حوزه حمایت ها در بازار چطور از سوی این ستاد کمک میشه بهشون؟
ستاد حمایت هایی که انجام میده جنبه های مختلفی داره. یه بودجه خودش داره که صرفا صرف توسعه فناوری میشه، ولی ستاد به عنوان یه نهاد تسهیلگر از طریق تعاملاتی که با وزارتخونه های مختلف، سازمان برنامه بودجه و اینها داره، سعی میکنه همه سایت های اقتصاد رو کنار همدیگه قرار بده. الان امسال داریم کاری که انجام میدیم تنوع بخشی به ابزارهای مالی هست که بتونیم این پروژه ها رو ببریم جلو، یعنی با استفاده از صندوق های خصوصی بورسی داریم کمک میکنیم که حوزه محور، هر حوزه یه صندوقی برای اون پروژه تشکیل بشه و نهادهای مختلف، خود مردم حتی از طریق بورس میان داخل پروژه ها سرمایه گذاری کنن بره جلو. یعنی ابزارهای تامین مالی رو هم تنوع میدیم،
یعنی مردم هم میتونن از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنن.
اولین صندوق خصوصی بورسی که حوزه سلامت بود رو ما کمک کردیم ایجاد شد، خود مردم هم میتونن تو پذیره نویسی شرکت بکنن و بره جلو. خود سرمایه گذارهای خصوصی میتونن، صاحبان صنایع میتونن توی این صندوق ها حضور داشته باشن و قانون جهش دانش بنیان هم یه ابزارهای دست ما داده که بتونیم مردم رو ترغیب بکنیم توی این پروژه های فناورانه
بله.
نقش حامی رو ایفا بکنن و ببرن جلو. علاوه بر این خب ما با یکی از وظایف ستادیمون رگولاتوری و قانونگذاری
بله.
و کمک به قانونگذاران برای ایجاد کشش بازار مناسب برای این طرحهای فناورانه است و ما از طریق تعاملاتی که با نهادهای مختلف داریم سعی میکنیم این اهداف رو جلو ببریم.
در واقع به نوعی پیشران هستید برای اینکه این طرحها در مسیر درست خودش
بله.
قرار بگیره. خیلی متشکرم ازتون که اطلاعاتو در اختیار ما قرار دادین آقای گلی‌زاده. اگر نکته دیگری ندارید با شما خدافظی کنم.
سلامت باشید.
بزرگوارم. ممنونم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید. معاون تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری آقای گلی‌زاده، خدایگان نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیزم، تلاش کردیم که در راستای موضوع امروز البهتر است، یعنی امنیت غذایی، اون هم با وجود با تکیه بر 50 طرح فناورانه که البته حالا آقای گلی‌زاده اشاره کردن که 500 طرح به طور کلی است و حالا الان فعلا 50 طرح فناورانه رونق میده این حوزه رو که فکر میکنم که جزء ابر فناوری ها باشن با توجه به اینکه منتخب هستند. امیدوارم که بیش از این رونق پیدا کنه با حمایت های شما که ایشون هم توضیح دادن که مردم هم در حمایت از شرکت های دانش بنیان میتونن نقش پررنگی داشته باشن. همچنان با برنامه علم بهتر از رادیو تهران روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه باشید که ما گفتنی های بسیاری برای شما داریم. علاقمند به برنامه علم بهتر است رادیو تهران هستید و حتما صاحب نظر و علاقمند به این که نظرتون رو به دست ما برسونید، از طریق شماره پیامک 3094 میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما مطرح کنید. مطمئن باشید که ما پیام های شما رو پیدا میکنیم از بین انبوه پیام ها و مطالعه میکنیم خواسته و نظر شما رو. فقط خواهش میکنم ابتدای پیام خودتون بنویسید علم بهتر است که ما بتونیم از میان اون انبوهی که گفتم پیام هایی که به دستمون میرسه سریع پیام شما رو پیدا کنیم و بتونیم خواسته شما رو عملی کنیم. اگر هم فناور عزیز کشورمون هستید هم میتونید با ما در ارتباط باشید، ویژه و آنچه که خواستتون هست، شاید حتی نقدتون هست، پیشنهادتون هست رو با ما مطرح بفرمایید.
سیارک ها اجسام کوچکی هستند که از سنگ یا فلز ساخته شدند. سیارک ها معمولاً اجسام نامنظمی هستند و به دور خورشید حرکت می کنند. میلیون ها سیارک در منظومه خورشیدی ما وجود دارند. بسیاری از اونها بین مدار مریخ و مدار هرمز مشتری قرار گرفتند.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با علیرضا مهرانفر، همکار خوبم. ایشون از اتفاقهای جالب علمی برامون میگن.
به نام خدای خوب و مهربون سلام میگم به همه شما شنوندگان خوب و علم دوست علم بهترست رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و با تازه های علم و فناوری قرار هست که چند دقیقه رو با شما عزیزان همراه بشیم. موضوع ناشنوایی خب یکی از مواردی هستش که ممکنه رخ بده برای همه افراد، به خصوص در سنین بالاتر که اصطلاحا گوش سنگین میشه و حالا گوش ضعیف میشه و ممکنه که شنوایی ما با اخلال مواجه بشه. روش‌های درمانی زیادی داره در دنیا ابدا میشه برای درمان و پیشگیری از ناشنوایی. در جدیدترین مورد گفتن که یک ایمپلنتی برای بازیابی کامل شنوایی در ناشنوایان ساخته شده، یک دستگاه کاش حلزون هستش که در واقع شنوایی رو حتی برای افرادی که کاملا ناشنوا هستن قابل انجام میکنه و شنوایی رو بازیابی میکنه. برای گرفتن اطلاعات بیشتر گفتگو میکنم با سرکار خانم صفوی، دکترای علوم ارتباطات، روزنامه نگار علم و پژوهشگر. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما و همه همراهان عزیزم بخیر باشه. واقعا اتفاق خیلی جالبیه و اتفاق خیلی مؤثریه، با توجه به اینکه اگه بخوایم آمار رو بررسی کنیم بیش از 1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان مشکل کم شنوایی دارند.
عجب آمار، اصلا نمیدونستم اینو. یعنی میشه گفت بیشتر از 1/8 جمعیت دنیا با بحث ناشنوایی
درجاتی از کم شنوایی رو تجربه میکنن.
آها، حالا یا کم شنوا هستن یا ناشنوا.
بله، حالا ناشنوای مطلق خب تعدادشون کمتر هست، اما اگر بخوایم دوباره مرورش کنیم در آینده میبینیم که اگر که در واقع به آمارها توجه کنیم تا شاید چیزی حدود 30 سال آینده این رقم نزدیک 2.5 میلیارد نفر میشه و
می‌بینیم
که چقدر افراد درگیر مشکلات شنوایی، کم شنوایی و در واقع ناشنوایی هستن و توسعه فناوری‌های مرتبطش میتونه چه بازار خوبی داشته باشه و چه خدمت خوبی باشه در این حال. درباره حالا میانسالی و کم شنوایی دستاوردهای خیلی خوبیه، ولی الان به بهونه این خبر میخوایم درباره کاشت حلزون در واقع سنین اولیه صحبت کنیم، چیزی که توی ایران هم خدا رو شکر انجام میشه. از سال 81 تا الان 13 میلیون نوزاد غربال شدن که بینشون 40,000 تا اختلال شنوایی داشتن و چیزی که متخصصان روش تاکید دارن اینه که زمان طلایی کاشت حلزون چیزی که حالا به عنوان یه فناوری در واقع مطرح میشه قبل از 4 سالگیه.
درست.
و باید توجه ویژه والدین رو داشته باشیم تا بچه‌ها بتونن زودتر توانمند بشن و بتونن مثل افراد عادی زندگیشون رو داشته باشن با کیفیت خوب. در این دستاورد جدیدی که هنوز خب به هر حال به بازار آنچنان که همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن نیومده، اما ادعا میشه که با کاشت حلزون بازیابی شنوایی در افراد کاملا ناشنوا هم امکان پذیره
در هر سنی. خانم صفوی
معمولا کاشت حلزون همطور که خدمتتون اشاره کردم تو سنین پایین انجام میشه.
نه منظورم تو این فناوری جدید است، یعنی این
به احتمال زیاد از اونجایی که ناشنوا، چون به هر حال اگر که زیر اون سن 4 سالگی این کاشت انجام بشه و کمک ها انجام بشه باعث میشه
موثرتره.
شنوایی در واقع کاملا از بین نره، ولی ما داریم درباره یک کاشت حلزون برای یک کسی که ناشنوای کامل صحبت میکنیم، شاید دیگه پس اون موضوع سنیت خیلی منظور نشه.
درسته.
ما از سال 1970 میلادی خیلی پیشرفتای خوبی داشتیم تو کاشت حلزون و همه اینها باعث شده که افراد مختلف بتونن تو زندگی اجتماعی حضور داشته باشن، مثل افراد معمولی در واقع زندگی کنن و فعالیت کنن. وقتی میگیم که در واقع کاشت حلزون، دقیقا این کاشت به دلیل اون آسیبی که تو گوش داخلی اتفاق میفته در واقع انجام میشه و برای کسایی که با استفاده از سمعک معمولی نمیتونن اون کیفیت صدا رو داشته باشن انجام میشه در واقع.
بسیار عالی، امیدواریم که هرچه سریع‌تر این فناوری وارد بازار بشه، در دسترس همه افراد قرار بگیره و درمان ناشنوایی به یک موضوع بسیار ساده در جهان تبدیل بشه. سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی و ممنونم از همه شما عزیزان شنوندگان علم بهتر است رادیو تهران.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که با البهتر است امروز هم همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها میکنم و امیدوارم که همیشه ما رو همراهی بفرمایید و من ویژه از شما میخوام که حتما نقطه نظراتتون رو هم درباره برنامه به دست ما برسونید. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. شنوندگان عزیزم، تا شنیداری دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
از پامینار گرفته تا الهیه، از تهران پارس تا صادقیه، اهالی جوادیه، همه تهرونیا، تو ردیف ما که باشید حال احوالتون ردیف میشه.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
اینجا تهران من.
زربان این شهر پر از هیجانه که میزنه نبضش تو قلب ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تهران من.
برای من هویت یه شبی نهایت، اسمی به حد قامت قلب وطن تهران.
تهران من
کوچه به کوچه زندگی، خاطره های کودکی، جایی برای عاشقی، قلب وطن تهران.
روز همتون به خیر و به آرامش. سپاس بسیار بابت همراهیتون با برنامه‌های صدای پایتخت 13:30 است. سوال شماره 204 از مجموع سوالات مسابقه 94.